بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین جلسه ای که ما داشتیم در تاریخ 21/3/94 و الان در تاریخ 19/6/94 هستیم. تعطیلات تقریبا زیادی شد برای این مبحث، ولی خب الحمدلله شاکر درگاه حضرت حق هستم که دوباره این توفیق به بنده داده شد که بتوانم در زمینه مباحث اعتقادی در خدمت اعضا باشم. شکر این نعمت بسیار فراوان باید کرد به عنوان کسی که دارم درس رو میکنم. اگر یادتون باشه ما در جلسات گذشته قبل از این تعطیلات در حوزه اعتقادات که بحث رو آغاز کردیم، در مسئله هستی شناسی شروع کردیم به بیان مطالب. هستی شناسی ما رو به خداشناسی میکشونه. پاسخ سوالات در حوزه هستی شناسی مسئله و نیاز انسان رو به بحث خداشناسی میکشونه. در خداشناسی مطالبی مطرح شد، رسیدیم به اینجا که آیا امکان معرفت خدا وجود دارد یا وجود نداره. در پاسخ به این مسئله که آیا امکان معرفت وجود دارد، گفتیم معرفت یا از یا نسبت به ساحت ذات الهی است یا نسبت به صفات الهی است یا نسبت به افعال الهی است. اون کاری که خدا میکنه از اون طریق با خدا رو بشناسیم، اون اوصافی که خدا داره از اون طریق خدا رو بشناسیم و یا از طریق ذاتش بشناسیم حضرت حق رو. معرفت از حیث ذات نه عقلا امکان داره و نه شرع مقدس به ما اجازه چنین کاری رو داده. عقلا امکان نداره به خاطر اینکه خداوند حقیقتی است نامحدود و انسان حقیقتی است محدود. مدرک که ما باشیم نسبت به اون مدرک که خدا باشد کم داره، اصلا اعاده نمیتونه پیدا بکنه، راهی هم نمیتواند پیدا بکنه. در شریعت هم ما میگن که هر کسی در ذات خدا بخواد فکر بکنه دچار چی میشه؟ زاد تحیرا، حیرت آور میشه. حیرت به معنای دور شدن از عقل، یعنی عقل آدم زائل میشه. اما آیا شناخت خدا از طریق صفات امکان داره یا نه؟ ما عرض کردیم امکان داره. مکاتبی رو نقل کردیم، یه عده هستن مکتب معطله، یه عده هستن مکتب مشبهه. ما بینابین بودیم، اونا میگفتن که مشبهه، میگفتن به این که آره میشه خدا صفاتی شبیه صفات انسان ها داره. در توضیح اوصاف الهی یه شباهتی بین خلق و خالق ایجاد میکردن و تفسیر میکردن، تبیین میکردن. خب اینا یک نوع منجلاب بود که گرفتارشند و الان هم برخی هم متکلمینی که در فرقه های دیگر اسلامی هستن دارای همین نظریه هستن. یه عده معطله هستن، تعطیل کردن، میگن اصلا عقل نمیتواند به صفات خداوند راه پیدا بکنه و بنابراین صفات خدا رو نمیتونیم بشناسیم، در دایره تعطیل هستیم. خب اینا هم در یک گردابی قرار گرفتن، نه یه وسواس فکری که آدم یه همچه حرفی رو بزنه. ولی گفتیم قول حق این است که ما میتوانیم به کمک عقل اصل صفات رو برای خدا اثبات کنیم و در تفسیرش تابع چی هستیم؟ شرع هستیم. بنابراین ما میتوانیم خدا رو از طریق صفات چیکار بکنیم؟ بشناسیم. این هم طور مفصلش بحثاش گذشت، دارم اجمالش رو بیان میکنم. خب وقت از که این بحث رو مطرح کردیم گفتون خب حالا اسما و صفات خدا رو یک در واقع تأملی درش داشته باشیم به اندازه وسع وجودی به اون، نه به اون معنی به اندازه حقیقت موجود. من اندازه وجود خودمون، من اندازه درک خودمون راجع به اسما و صفات. برای اسما و صفات تقسیم بندی قائل شدیم، گفتیم اسم یک معنا داره، صفت یک معنای دیگه داره، بنابراین بر اساس اون چی که ارائه دادیم اسماء الهی دو تا هستن و صفات الهی هم خب حالا لا تعد و لا توسا. بعد برای این صفات تقسیماتی رو انجام دادیم، گفتیم برخی از صفات الهی جلالیه هستن و برخی از صفات الهی جمالیه هستن، مجموعش در یک ذات که قرار بگیره موجب کمال میشه. صفات جلالیه همون صفات سلبیه هستن و صفات جمالیه همون صفات ثبوتیه هستن. اینا هم صفت ذات رو گفتیم، صفت فعل رو گفتیم، صفت ذات حقیقی رو گفتیم، صفت ذات اضافه رو گفتیم. اینا رو که حالا بحثاش گذشته، اما یه نکته ای رو هم ما اونجا بیان کردیم که الان باید دیگه ادامهش بدیم دیگه، یواش یواش داریم مثل بحث جدید، حالا فکر نکنید حالا همون بحث قدیمی دیگه جدید شد. ببینید یه بحثی مطرح میشه که ما باید، یعنی در سلسله بحث‌های اعتقادی، بحث از اسما و صفات، ببینیم حکمت به چه معناییه، ببینیم قدرت به چه معناییه، ببینیم مثلا حیات در خداوند به چه معناییه. حالا قبل از اینکه ورود به این بحث بکنن، این است که یه سوالی رو باید جواب بدن. اصلا لازم است که ما به بحث اسما و صفات خدا بپردازیم یا لازم نیست؟ بحث از اسما الحسنا یه بحث استطرادیه یا یه بحث لازمه؟ استطرادی یعنی یه بحث غیر لازم، یا نه یه بحث ضروریه؟ خب معمولا در بحث‌هایی که کلامی هست، بحث از اسماء الحسنا به اون صورت به طور مستوفا مطرح نمیشه، خودش یه شاخه مستقل میشه تحت عنوان بحث از اسماء الحسنا. اما به نظر ما بحث از اسماء خدا یک بحث اصلیه، باید اتفاق بیفته. حالا ادلمون رو میخواییم بیان بکنیم. یکی دو تاشو در جلسات گذشته به طور در واقع غیر منسجم بیان کردیم. یکی شدی که آقا بحث از اسماء الحسنا تنها راه شناخت ما از خداست. ما خدا رو که به ذاتش که نمیتونیم بشناسیم که، تنها چیزی که میتواند حیطه او رو مشخص بکنه و برای ما یک معرفتی رو ایجاد بکنه، تنها چیزی که بتونه این کار بکنه بحث از صفاته. بس لازمه، چون به نظر میرسه تنها راهی است که ما را به معرفت خدا میگشانه. اول الدین معرفت الله، و اول معرفت الله قبول داشتن حضرت حق در مقام توحید. بحث توحید بحث صفات. پس دارم سلسله بحث رو برای ما معلوم بکنم. ما تنها راهمون برای رسیدن به خدا بحث صفات و معرفتی که ایجاد میشه معرفت مصطفی و درستی هم خواهد. یک دلیل. دلیل دوم که ضروری میکنه بحث از صفات رو اینه که درسته که ما هممون مسلمانیم، حالا آمارمون کم و بیش هر چقدر که هست، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، هر چقدر که هست، ما خیلی توی عدد با کسی بحث نداریم، چون من خودم یکی از آدم هستم که تابع کیفیتم، تابع کمیت نیستم. انباری باشد پر از کاه به درد نمیخورم، ولی اگه صندوقی باشد پر از مروارید شاید در بازار مشتریش بیشتر باشه. اون که صندوقه، اونم انباره، ولی خب این ارزشش رو کیفیت باید متفاوت باشه. حالا درسته که در جهان خارج، یعنی در عین، ما فرق در واقع مسلمانانی رو داریم و قائل به خدا هستن، میگن خدا هست، و این خدا رو هم میگن یکیه، توحید رو قائل هستن، لکن نه خب بر این که در تفسیر صفات خدا با هم دیگه اینا مشکل دارن، مشکلات عدیده و مشکلات 180 درجه در مقابل هم. دیگرانی هستن که تفسیری که از خدا ارائه میدن تفسیر مادی است، برای خدا جسمانیت قائلن، ولی خب فرقه حق تشیع تفسیر که از خدا ارائه میده همون چیزی که هست، خدا رو موجود و حقیقتی مجرد معرفی میکنه. بالاخره ما تنها راه شناخت اون صفاته. در این تبیین صفات با هم اختلاف وجود دارن، برای دانستن قول حق باید چیکار بکنین و بدانین که کدومش دیگه چه معنایی است. بنابراین بحث از اسماء الحسنای بعضی جدیه، نه بحث استدرادی که شد شد نشد نشد، باید اتفاق بیفته. اگر کسی اسماء الحسنا رو درست درس بگیرد، نگرشش نسبت به خدا تغییر پیدا میکنه. این که شما میشنوید میگن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یکی از طرقی که شما میتوانید ذکر خدا رو در واقع داشته باشید این است که انس با اسماء الحسنا داشته باشید. اسماء الحسنا نگرش ما رو نسبت به خالق عوض میکنه، خیلی هم آدم رو به آرامش بکشونه، آرامشی که واقعا به نظرم میاد که بی‌نظیر باشه. خب پس از این جهت که این اختلاف ها وجود داره، ما مجبوریم قول حق رو بشناسیم. برای که قول حق رو بشناسیم مجبوریم دوباره چیکار بکنیم؟ به سراغ معرفت پیدا کردن و اسماء الحسنا برسیم. سومین دلیلی که وجود داره، خب ما همین اسماء الحسنا الهی رو که نگاه میکنیم اصلا یه چیزایی رو ببینیم که شاید مثلا به حسب ظاهر نتونیم درکش بکنیم. حالا من مواردش رو اشاره بکنم، دقت بفرمایید. ببینید ما خدا رو متعلهان، کسانی که خداوند رو قبول دارن، نهله الهیون، فرقه الهیون، کسانی که خدا رو قبول دارن، شما متعله متعلهان، عقیده ایشان این است که خداوند یک حقیقت کامل بسیط، هم کامل هم بسیطه، مرکب نیست، اجزا نداره. خب وقتی بسیط است و کامل است، هیچ تغییر و تحولی درش ایجاد نمیشه، منشأ دگرگونی نیست. خب یه همچین در واقع تعریفی رو از خدا ارائه بدن، بسیط الحقایق کل الاشیا، این تعبیر صدر متعلقینه، بسیط الحقائق یعنی حقیقتی که بسیط کل الاشیا، همه هستیه، همه هستیه. حالا تعابیر در واقع تفسیر خاص خودشو داره، در بحث‌های فلسفه اونجا در با وجود مطرح میکنند و میرن. خب خدا وجودش بسیطه، کامله و در معرض تغییر تحول قرار نمیگیره. این حقیقتی است که ما راجع به خدا باید اعتقاد داشته باشیم، در حالی که ما صفاتی رو الان نام میبریم که اصلا خودش تغییر تحوله. خب اینو باید در واقع آدم بفهمه چی میگه دیگه. شما یک صفت از صفات الهی که در جوشن کبیر میاد و در جاهای دیگه هم هست، در باب خدا میگه هو کل یوم هو فی شأن، هر روز در یک شأنه، هر روز در یک شأنه. این اصل تغییر هست یا نه؟ در حالی که ما میگیم خدا موجود غیره، در واقع موجودی که اصلا تغییر ایجاد نمیشه، هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه، پس چرا کل یوم هو فی شأن، هر روز در یک شأنی، هر روز یک جلوه از جلواتش. این با تفسیرش درست بشه، اگه تفسیر این درست بشه معنای الهادی از توش در میاد. اگه شما بگید خدا هر روز یه جوره، امروز خوش نعمت میده، فردا خوش نیست نعمت نمیده، میشه اله. بعد بگن شما از کجا اینو فهمیدی؟ میگه کل یوم هو فی شأن، خاص خود صفته. خب این تعبیر، تعبیر التقاطیه، پس باید آدم یاد بگیره اسماء الحسنا رو. قدیمی ها این بحثا رو میذاشتن، ولی خب دیگه حالا جدید شدیم و الحمدلله. پس بعضی از صفات اینجوریه، سخط و غضب الهی. سخط یعنی غضب، غضب یه حالتی است که بر موجود عارض میشه. رضوان الهی، صفت رضایت خداوند، خوشنودی خداوند. خب این رضوان الهی یا حالتی است که بر حضرت حق داره. اگه اینو شما بگید که این میشه الهات، که خدا راضی میشه، یعنی چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. مثل اون که شما مثلا فرزندتون راضی هستید، خب بهش گل میدید. فردا که از فرزندتون راضی نیستید، مثلا تبلتشو ازش میگیرید. خشمتون یه بروز داره، رضایتتون یه بروز دیگه داره. این در انسانه. رضایت و غضب، سخط و خوشنودی در مورد خداوند هم همینطوره. این که تغییره، این که تحوله. در حالی که ما در ذات خداوند میگیم تغییر تحول ایجاد نمیشه. خب باید آدم بدونه که رضوان الهی یعنی چی. ما همواره دنبال این هستیم که ببینیم خدا چه جوری راضی میشه، اما اینجا دنبال نمیدونیم که خدا راضیه یعنی چی. اونم که میخوایم ببینیم خدا چه جوری راضی میشه، به خاطر اینکه به خودمون برمیگرده. اونم در جنبه ایدئولوژی رفتاریه. ولی در نگرش دنبال هستیم که خدا راضی یعنی چیه، چه حالتیه. یا مثلا میگیم خدا منتقمه. آدم وقتی عصبانی بشه من انتقام میگیره دیگه. شما آدم عادی که نمیگه آقا پدرت دم گیره، منتقمه. حالا خدا منتقمه، ببینید ما معمولا وقتی انتقام میخوایم بگیریم میگم مثلا اون روز تو من زدی، من نتونستم چیز بکنم، امرو پدرت در میارم. وقتی هم کتکی زدم یا خودتم یا دچار عارضه شدی، آخش دلم خنک شد. تشفی خاطره دیگه. تمام انتقام های ما انسان ها چی؟ تشفی خاطره. یعنی خیار میگه دلم خنک شد که پدرت در اومد، این مال اون روز که اصلا من اذیت کردی. حالا خدا منتقمه. اولا انتقام یه حالت عارضی است، یعنی خدا باید عصبانی شده باشه تو بخواد انتقام بگیره. بعد وقتی انتقام میگیره یعنی تشفی خاطره. آدم ها میزه تو جهنم یا خیش دلم خنک شد. این که اصل نقصه که مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام رفتارش بر اساس تشفی خاطر نبود. اگر اون داستان راست باشه، من با اگر میگم که با عبدود ایشان مواجه شدن و او عابد آن انداخت، جسارت کرد، عذب بلند شد، گشت. چرا؟ من نمیخوام بر اساس تشفی خاطر غضب شخصی بخوام مثلا فرض کنیم، و بخوام بر اساس غضب الهی، غضب الهی رو بخوام در واقع به روز ظهور بدم. یه حرکتی کردن. حالا نمیدونم این حرف درست باشه یا نه، به ساحت مقدس امیر که نمیخوره غضبناک بشه از این حرفا، چون او دستور به حلم میده و خودش مثلا کوره دره. یه خود باید آدم حواسش جمع شد اصلا این وسله ها به آقای ما نمیچسبه تا بخواد مثلا فرض کنید یه جور دیگه درستش بکنه. امیر غضب شخصی نداره، ندارد که بخواد اون غضب عارض بشه بعد کنترلش کنه. اصلا غضب شخصی نداره امیر، که جای خود داره. مالک اشتر هم نداره. مالک اشتر در واقع معصوم نیست. مالک اشتر هم نداره. داستانش رو شده دیدی؟ این داستان راستانه. اون طرف اذیتش کرد، جسارت بهش کرد، رفت گره کرد نماز کن و اون فهمید که رفت عذرخواهی کرد. گفت من آمدم اینجا که تو عذرخواهی تو بکنی. اون غضبناک نشد. آقای من غضبناک میشه اینجور که اصلا نیستش که. حالا اون آقا هم شعر گفته، خب شعر دیگه، زبان شعر که حجت که نیستش که. اینو تا آخر عمرتون یادتون باشه، تا آخر عمرتون. ملا صدرا با تمام عظمتی که داره و ابن عربی ممکنه حرفای خوبی داشته باشن و مولوی و امثال این شعرا ممکنه حرفای خوبی داشته باشن، اینا منبع دین نیستن. منبع دین دو چیز بیشتر نیست. خدا در قرآن قال الباقر قال الصادق. ما به استناد شعر جهان‌بینی درست نمی‌کنیم به هیچ وجه من الوجود. حالا هر کسی از عرض من خوشش نمیاد، من عذرخواهی می‌کنم، ولی میتونه حرف من عوض کنه، عوض کنه. اونا منبع دین نیستن، یه معرفت دینی هستن. لذا من برم بالا منبر بگم مولوی چنین گفت، حالا گفت که گفت، ارزش می‌کنیم به قرآن. حرف درستی یا درست نیست؟ ارزش میکنیم به روایت، حرف درست هست یا درست نیست. حافظ گفت، سعدی گفت، خب اینا یه احتراماتی در جامعه دارن، اما منبع دینی نیستن. این معنا نیستن که ما بخوایم حرف رو اثبات بکنیم به اینها رجوع بکنیم. بله ممکنه من یه روایتی از امام صادق بخونم و بعد این روایت که تموم شد توضیحش که دادم برای عرض فهمید که تلطیف، مثلا از صائب هم یه از صائب هم مثلا من یه شعر بخونم، از صائب هم مثلا یه شعر بخونم. صائب استقلال در استدلال نداره، این یادتون باشه. حالا عرضم اینه، امیرالمومنین اصلا غضب درش راه نداره تا بخواد مثلا فرض بفهمید که یه چرخی بزنه و غضب رو کنترل بکنه. میدونید چرا؟ چون فرمود وقتی آدم بخواد غضبناک بشه باید حلمش رو از دست بده. اون کسی که شما رو غضبناک میکنه دوچار جهله. امیر غضبناک نمیشود چون میفهمد نمیخواهم جهل تو حلم من رو زیر سوال ببره. اون کجا داره زندگی میکنه؟ اون استهزایی که تو میکنی رو میگی جهل، از سر جهالت، از سر عجز. بعد میگه یک امر منفی نمیتواند امر مثبت منو زیر سوال ببره. لذا اصلا من تو رو که علم یکم شیئا مذکورا. اونا اینجوری یه جهان بینیشون. ما هم باید به همون جاها برسیم. منتها عرض بکنم ما راجع به رضوان خدا اینکه چجوری راضی بشود خیلی بحث میکنیم، اما اینکه حالا این چجوری کیفیت اون رضایت خدا چیه نمیدانیم. ولی اگه رضایت همین معنی باشه که در بشر، که معنی ناقصی که در عنصر و موجود بسیط اتفاق میفته که. یا مثلا ما به خدا هم میگیم که نسی الله، مردم خدا رو فراموش کردن، فنسیهم، خداوند هم اونها رو چرا کرد؟ فراموشی. از شما بسن آقا مثلا فرض کنید که چنین چیزی یادم رفت، یعنی قبلا یادم بود الان یادم نیست، میشه تغییر حالت؟ خدا هم تغییر حالت داره؟ فنسیهم، فراموش کرد. خب این نسیان به چه معناییه؟ ببینید برخی از صفات که در مورد خداوند وجود داره علارغم اون معرفتی که ما باید به خدا داشته باشیم که خداوند حقیقتی است کامل و مجرد و بسیط و چنین حقیقتی تغییر و تحول درش وجود ندارد، اما بعضی از صفات در قرآن کریم هست، در روایات هست که ما می‌بینیم دلالت بر تغییر می‌کنه. خب پس باید بفهمیم یعنی چی؟ ما باید حداقلش اینه که اینو باید بفهمیم چی؟ این 5-6 تایی که اسم بردم و حداقل باید بفهمیم. چرا؟ چون حوزه فکری ما رو درست میکنه، حوزه فکری ما رو درست میکنه. یا برخی از اسماء الحسنا رو وقتی ما سراغش بیریم ببینیم که یه سری معانی ناشایسته که به خدا داره نسبت داده میشه، ولی خدا میگه من این کارو میکنم، خدا میگه من این کارو میکنم. یکی از صفات جلاله حضرت حق تکبره، متکبره دیدیم نیست؟ یکی از صفات جلاله حضرت جباره، جبار یعنی زورگو، ستمگر. خدا زور میگه، جبار لغتش اینه دیگه، به چه معنی؟ یکی از صفات حضرت ده میگه مسخره میکنه، در حالی که میگه آقا مسخره کردن خیلی چیز بدیه. در سوره مورک توبه آیه 79 سخرت و منهم، خدا اونا رو مسخره کرد. آره خدا اونا رو مسخره کرد. سخریه که اصلا معنای بدیه، ناشایسته، به خدا داریم نسبتش میدیم. خب بدون معناش چیه؟ باید بدون معناش چیه؟ مکر معنای خوبیه، معنای بدیه؟ مسلم معنای بدیه. مکر یعنی هیلگری و مکر رو و مکر الله. اونا مکر زن، خدا میدونه چی؟ یعنی خدا هم کلاهبرداری میکنن عیاذ بالله. بنابراین باید معناش معلوم بشه چیه؟ حقیقتش باید مشخص بشه چیه. یا در کید، انهم یکیدون کیدا، یک کیدی زدن، کید کردن تای دلشون، و اکیدو کردن، منم کید بزنم. خودش داره به خودش میگه، نه قرآن روایت است که بگیم ضعافه. خب اگه روایت بود خیال راحت میکردیم، میگفتیم نه همه روایت های ضعیفه، همه رو بذاریم کنار. اما قرآن، قرآن که ضعیف نیست که، سنت قرآن صحیح المتنه و متنش متواتره، لذا نمیشه که دستی بهش بود. خب چه معنی اینا؟ اینا معانی ناشایستی است که به خداوند داریم نسبت بدیم. اگر ندانیم، ببینید معنای ناشایستی است اگر معنای صحیحش را ندانیم، اگر معنای صحیحش را ندانیم. خب ما معمولا کسی از دار دنیا میره یه ارثی باقی میزنه، درسته؟ ما به خدا میگیم وارث، اسم خدا وارث، یعنی چی؟ خدا ارثی کی بوده؟ در سوره مبارک آل عمران آیه 180 و الله میراث السماوات و الارض. این وارث بودن از در به چه معناییه؟ میبینید که یه اسامی وجود داره که خیلی باهاش سر و کار داریم، ولی خب کمتر سعی کردیم که ببینیم به چه معنی است. اینا همش در واقع داره برای ما ثابت بکنه که بحث از اسماء الحسنا بحث جدیه، بحث استدراجی نیست. دو تا چیزی که مملکت ما نمیدونه، یک بحث از اخلاق، بحث از اخلاق بحث جدیه، اما الان تو جامعه ما بحث از اخلاق اصلا معنی نداره. هر که بخواد بحث اخلاق مطرح بکنه دنبال داستان پردازی و اینه که مثلا بگیم یا آقای مثلا فرض کنید تیل عرض بکنه یا آقای مثلا تیل عرض نمی کنه این چیزه که میگن مرید و مرادی از این بازی ها تش این چیز هاست، در حالی که درس اخلاق انسانسازی پیغمبر ما تمامه، هم مقامش بر انسانسازی، انسانسازی بر اساس رفتاره. وقت اخلاقی که مبتنی بر ایمان باشه، نه اخلاقی که مبتنی بر قانون باشه. در جهان غرب دروغ نمیگن، اما دروغ نگفتن قانونه، اونجا نمیشه خلاف قانون انجام داد. اگه اونجا هم مثلا از کشور ما بود میشد قانون رو دور زد، خب شاید اونام دروغ میگفتن. ناراحت هم نشید، خب دور میزنن دیگه، نمیزنن هر کی میگه نه، خب با دلیل چی بیاره دیگه؟ اونجا قانونه، اونجا اخلاق قانونه، اخلاق هم مبتنی بر ایمان نیست، چون جامعه ای هستن کلن بی ایمان. اگه اخلاق هم نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. و نقضش کجا اتفاق میفته؟ در جاهایی که مثلا یهو فرض بفهمید سیلاب میاد، مثلا در یکی از ایالت های آمریکا توحششون بروز بکنه، چون دیگه اونجا قانون حاکمیت نداره، همه چیزو میدوزه. ولی اخلاقی مهمی که ایمان داشت، برای اساس ایمان داشت. من نباید دروغ بگم، اما به خاطری که از خدا میترسم، نه به خاطری که قانون نمیذاره دروغ بگم. این که مثلا در کشورهای عربی هم حتی مثلا خیلی به قوانین راهنمایی رانندگی از بزرگتون که پایبند هستن، دلیلش قانونه. برای که اگه پشت چراغ قرمز وای نسی ماشه تو میگیره، دفعه اول، دفعه دوم میذارش تو بیابون شن توش بره، یادت بره که پشت چراغ قرمز وای نسی. مثل اینجا نیست که بردن تو پارکینگ تو اولین زیاد کسی داری درش بیاری. اینا کلن برای این بود که خیلی آدم های با صفایی هستیم. آره نمیش کلن برش. ما به خدا میگیم تو وارثی، به چه من وارث خدا نود بدونی؟ یا بحث اصلیه، هم اخلاق بحث اصلیه، هم بحث اسماء الحسنا. اخلاق رفتار ما رو درست میکنه، اسماء الحسنا نگرش ما رو درست میکنه. یه روایتی رو حالا تو یه بحثی گفتم، هنوز پخش نکردم، ولی خودم کیف کردم از اون روایت، خیلی کیف کردم. تو بحث دعامه اونه با برزاست، قوغا میکنن اهل بیت، قوغا میکنن، واقعا قوغا میکنن. یه شخصیست به نام ابو نصر بزنطی رفته خدمت حضرت رضا، میگه آبا دعا بکنیم، دعا مستجاب نمیشه، دلیلش چیه؟ حالا بعد بحثمون امام بهش بگه ابو نصر، بله، اگه تو هم من چیزی بخوای من به تو وعده بدم نظرت چیه؟ گوه شما خود به وعده نمی کنی. فرمود ابو نه، از خدا وعده کرده. خدا وعده کرده یعنی قطعا خدا خلف وعده نمی کنه. این نگرش آدم رو عوض میکنه، این اطمینان میاره آدم نسبت به خدا، اعتماد میکنه خدا خلف وعده نمی کنه. اگه نشده یکی از اون سه دلیله. چرا جامعه ما اون سه دلیل رو نمی پذیرن؟ چون اون نگرشه رو ندارن. من غالبا این پیامک هایی که میاد همه همینه دیگه، پیامک هایی که اونجا میاد، چون ما که اینجا سیستم پیامک نداریم که شما با پیامک بزنیم، الحمدلله همه حرفشون همین. آقا مثلا 15 ساله داریم دعا میکنیم دیگه، خسته شدیم. چرا نشده؟ چرا آدم صبوری نمیکنه در مقابل وعده خدا؟ چون دیدگاهش نسبت به خدا دیدگاه درست نیست. اون چیزی که آدم رو درست میکنه قرآن خوندن نیست، قرآن دونستنه. برجسته ترین چیزی که شما رو نگرشتون نسبت به خدا درست میکنه اسماء الحسنا است. اون بس درست بود بشه. ببینید یه سری صفات رو گفتم، یه سری صفات دیگه رو دار بقیه‌اش رو میگم که چرا ما باید بحث از اسماء الحسنا رو داشته باشیم. خب ما اعتقاد داریم خداوند موجود مجرد تامه. تام یعنی هم در ذاتش مجرده هم در صفاتش مجرده. خب بقیه موجودات مجرد تام نیستن، از جهتی مجردن. روح ما از جهتی مجرده و ملک از جهتی مجرده، ولی از جهتی مجرد نیستن. مثلا روح ما از جهت ذاتش مجرده ولی از صفاتش مجرد نیست، مادیه. لذا در مقام افعال نیاز به ابزار داره، اما خدا نیاز به ابزار نداره. هم در مقام ذاتش هم در مقابل افعالش در همین مجرد تام یعنی این. خب با اینکه خداوند مجرد تامه، در قرآن کریم اوصافی وجود دارد که اصلا ملازم معنا مادیه. دیگران هم که همین آیات رو نگاه میکنن، به عذب زالش که نگاه میکنن، برای خدا میگن خدا مثلا فرض کنید یا یه آدم میان ساله با موها جوگندمی، یا یه بچه 15 ساله است. بچه 15 ساله عالم اینجوری گوشت سر کار خیلیه، با موها فری و مثلا فرض کنید هنوز ریشای صورتش کامل در نیومده، اینا یه صفاتی رو دیدن که به این حرفا دارن میرسن. چون درست نتونستن تفسیر کنن راه افسانه زدن، چون درست نتونستن تفسیر کنن. مثلا ما میگیم خدا سمیعه، خدا بصیره، هم میبینه هم میشنود. خب شنوایی و دیدن بر اساس یک مکانیزم مادیه. خدا هم به همین معنا بصیره، خدا هم به همین معنا سمیعه. اگه به همین معنا شما اعتقاد داشته باشید که این اول نقصه، که چون دید شما شعاع داره، شما نسبت به یکی در واقع موجوداتی اساساً دید ندارید، چه ماورا باشد چه مادون باشد، اصلاً دید ندارید شما. حالا وقتی میگید خداوند هم بصیره، همینه نسبت به اصوات هم همینطور هستش. بخشی از صوت ها هست در یک در واقع محدوده ایش قابل شدیدنه. حالا این حرف ها را اگه بت پرست ها بزنن بخور تو سرشون، کاری نداریم. پیغمبر خدا میره به خدا میگه رب چی؟ رب اینی انظر اله جناب موسان رو خواهم تو رو ببینم. موسا کنفی کشکی نمیزنه که برادر من، موسا کلیم الله. پس آدم باید بفهمه که بصیر بودن خدا یعنی چی، سمیع بودن خدا یعنی چی. ما یک صفت در مورد خدا داریم، بحثی در مورد خدا داریم، ملاقات، لقاء الله، یه صفت دیگه. همان کان یرجو لقاء ربه، هر کی که امید به ملاقات خدا دارد داره فرمول بهت میده، فلیعمل عمل صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا ابدا. حالا بین ابدا و احدا من تردید دارم، هر چی در آیه هست ولا یشرک به عبادت ربی، درست شو؟ یعنی داره بگه آقا تو بسه ملاقات خدا خودتو آماده کن، فرمولشم اینه، عمل صالح انجام بده، مشرک نباش. و من خدا رو میشه دید، خدا من جسمه، شما اون شده که میبینید دارای ابعاد سگانه است، طول، عرض، ارتفاع، که حجم داشته باشه، شما موجودات حجم رو میبینید. من خدا داره یه همچه خصوصیتی که دیده بشه، بس چرا میگه ملاقات؟ پس چرا در قرآن کریم میفهم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در روز قیامت سرها به طرف پروردگارشون نظارگر هستش. خدا مثلا میبینیمش، اینا اسماء الهیه، رود معلومش چی هستش. تکلم داره یه مکانیزم دیگه، یک مکانیزم صورتی داره، یک مکان صورت، یعنی در واقع اعضای صورت هستش، زبان هستش و دندان هستش و قرینه اگه نباشه میبینید که صداها در واقع الفاظ متفاوت خواهند شد، بعد یک جوف خالی میخواد و اینا، اینطوره. در حالی که خداوند میفهمد ببینید که منهم من کلم الله، انبیا بینشون کسانی بودن که خدا باشون صحبت میکرد، چجوری خدا صحبت میکرده؟ تکلم خدا بشون، شما یکی از اسماء اصلی حضرت حق، از صفات اصلی حضرت حق تکلم متکلمه، خدا متکلمه، چه معنی متکلمه؟ به چه شکل متکلمه؟ ببینیم بحث اصلیه، برای خدا دست قائله، ید الله فوق ایدیهم. یهودی ها گفتن که ید الله مغلوله، دستای خدا بسته است، خودش داره جواب میده، بلی یداه مبسوطه، نه خیر بسته نیست، بازه، اگه دلش بخواد دست شما نداره، ید الله، این الله، وجه الله، اذن الله، لسان الله، اونا چه معنایی داره؟ اینکه تطبیقش به ائمه سلام الله علیهم اجمعین اون یه حرف فیزیکی است، خب ید الله به چه معنی؟ تعبیر اونها ائمه اصلا هیچ شک نیست، نحن والله وجه الله، هر من اعتقادم نازا اعتقادی، اما معنی وجه خدا چی؟ خدا صورت داره؟ کل شیء هالک الا وجهه، همه چی هالک میشه صورت خدا، میگه خدا صورت داره، وجه خدا یعنی چی؟ وجه الله معناش بود معلوم میشه. یبقى وجه ربک ذل جلال و اکرام، این دسته از صفات ما رو وادار میکند که جا ربک و الملک صفاً صفاً، خدا اومد و ملائکه در صف‌های متعدد داشتن سان می‌دیدن، جسمیت کامل دیگه، اگه تفسیر درست نشه علاوه بر اینکه ما مشرک میشیم، ثانیاً جهان‌بینی چی میشه؟ غلط میشه، چون ما تنها راهی که میتوانیم خدا رو بشناسیم راه صفاته، ما هیچ راهی غیر از صفات برای رسیدن به خدا نداریم. شهود و مکاشفه هم که ما نمیپذیریم هر کسی که ادعا بکنه، آخه اینجوری هم که حالا هر کی از مادر بزرگوارش قهر کرد میگه من خدا رو دارم مکاشفه، مکاشفه چی بابا بکن؟ نه ولی بچه من چه های معاصرات قدیمی هاش اینجوری نیست، نگرش ما نسبت به خدا در اسماء الحسنا شکل میگیره، ما هر چقدر که اینجا خدا رو اثبات بکنیم یه حقیقتی رو اثبات کردیم، اما این حقیقت چی در واقع، چه نحوه موجودیت داره، چه خدا کیفیت بردار نیست، چه نحوه موجودیت داره، این در اسماء الحسنا حل میشه. تا شما گام دوم رو نری، اصول اعتقادی تکمیل، شما تا اینجا یاد گرفتی یه چیزی به نام خدا، یک، تا اینجا یاد گرفتی که این خدای نمیتونه نباشه، دو، تا اینجا یاد میگیری که حالا بحث بعدی که یاد میگیری که این خدای باید یکی بیشتر نباشه، خب این حالا خدای چه خصوصیاتی داره؟ این خصوصیات در اسماء الحسنا است، اونه که به شما این معرفت رو میده. لذا طالب بحث معرفت در واقع اسماء الحسنا باشی، به جدم باشی، اما از اهلش، از اهلش، از اهلش باید طالب باشی تا بفهمید قضا و قدر چجوری تقسیم بندی داره، تا بفهمید جبر و اختیار چجوری تقسیم بندی داره. یکی از بزرگترین معضلات جامعه ما بحث عدل الهیه. چرا؟ چون ما تصویر درستی از خدا نداریم، تصویر نه به معنای مادیش، نه به معنای مادیش. ما خصوصیات خدا رو درست نمیدانیم، بعد میگیم آقا این بچه که مثلا فرض کنید به دنیا آمده با نقص مادرزاد، این چه گناهی کرده؟ آیا اینجا عدل خدا زیر سوال نمیره؟ چون ما نمیدونیم که خدا رو باید در چه وصفی توصیفش بکنیم تا این عدل رو بتوانیم عرض به حضورتون که تبیینش بکنیم به طور صحیح و درست. ما جا ربک و الملک صفن صفا. خب استواء بر عرش که از خصوصیات حضرت حقه. در سوره مبارکه هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدا تو 6 روز خلق کرد، ثم استوى على العرش، بعد بر عرشش استاد. این عرش هم عرش کشتیه، میگه خدا علیاس. الله اکبر، خدا بزرگتره، میگه کوچیکو بزرگترین. یه روایت از امیرالمومنین کیف میکنه، هر کی دوست تفسیرش رو فقط بگه. قال علی علیه السلام انا اصغر من ربی به سنته، من 2 سال از خدا کوچیک‌ترم. انا اصغر من ربی به سنته، من 2 سال از خدا کوچیک‌ترم. حضرت وقتی که شهید شد 65 سالشون بود، یعنی اون موقع خدا 67 سالش بود. بعد سال 40 حضرت شهید شدن، الان 1436. قرار خدا مثلا به علاوه دوش بکنه سنش در میاد؟ اصلا چی گفته امیرالمومنین؟ اول موحد عالم، انا اصغر من ربی سنت همی سنت، من 2 سال خدا وجود دارم. این ها اگه تونستی تعبیدش بیاری بوده غیر از آن یه پراید میدیم. خدا وجود داره، کی وجود داره؟ بزرگ کوچکی در مقام مقایسه است. یه معانی که اصلا نمیفهمه، اذلال به دست خداست، هدایت و اذلال به دست خداست. هدایت که خب معنیش معلومه، خدا هدایت بکنه دستش در نکنه، اما خدا همون کسی هم هست که چیکار میکنه؟ گمراه میکنه. دستور بونه که فاطر آیه 8، ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هم گمراه میکنه هر کسی که بخواد و هدایت میکنه هر کسی که بخواد. حالا هدایت میکنه هیچ، یعنی معاویه رو خدا گمراه کرد، ابلیس رو یعنی خدا گمراه کرد، یذل من یشاء چیه؟ حالا حتی اگر این تفسیرم بخوای بگی که در خود قرآن آمده، این باز نیاز به شرح و بسط داره. یا ذل الله الظالمین، خدا ظالمین رو گمراه میکنه، نیاز به که اذلال، یعنی هر کی ظالم شو خدا گمراهش میکنه که از عدالتش دورگه. یا ان الله لا یهد القوم الکافرین، خدا اهل کفر رو هدایت نمیکنه. اون بعد معانیش بودیم مشخص بشه. چند تا دلیل گفتیم؟ 4 تا دلیل گفتیم که با حضرت عباس اسماء الحسنا بحث اصلیه. چون تو شما نفهمیدین معانیش، نگرشتون نسبت به خدا درست نمیشه، همیشه طلبکاری در خدا، همیشه طلبکاری من خدا. اینه که رو میگم طلبکارید، این به این معنی نیست که من یه سر گردن از شما ها بهتر میفهمم، نه، طلبکاری من ما خدا. چون درست نفهمیدین با ما، چون درست نفهم، این لازمی اقتضا می کنند که ما بحث از اسماء الحسنا داشته باشیم. توجه فرمودید. آقا خیال راحت، من این بحثو ندارم. این گفتم فقط شما انگیزه شو پیدا بکنید که اگر حالا یه قدری راجع به اسماء الحسنا کلیاتش رو بخوام بگم، دلیلش چیه که من راجع به کلیات صحبت میکنم؟ ولی بحث مهمیه، خیلی هم مهمه. توصیه میکنم که دنبالش قطعا برید و توصیه میکنم که به دنبالش از اهلش برید، کسانی که قادرن حرفای درست رو ارائه بکنم. خب اگه من بخوام از اسماء الحسنا در چند جلسه صحبت کنم، همه اینا به خاطر که از اسم اعظم میخوام صحبت کنم. خدا یه اسم داره اسم اعظمه. یار چی خدا یه اسمی داره اسم اعظمه؟ مگه خدا کوچیک و بزرگ داره؟ مثلا فرض کن یه اسمش خیلی عالیه، پلخوریه، بقیه اسم عادیه. ما یه لباس پلخوری داریم که مثلا هر جا بخوایم بریم اگه دعوت بکنن برای پلخوری، مثلا اون لباس رو میپوشیم، برای خونه با پیژامه و اینا هستیم. خدا هم اینجوری یه اسمش خیلی تاپ تاپ، یکی یکی اون اسم، اون به همه دنبال همون میگردن، نه اینکه معرفت بهش پیدا کنم بلکه مشکلاتشون رو حل کنم. نیای کسی اسم اعظم بدونه، مثلا فرض کنید دشمناشو سوسک میکنه. چند مرتبه امام صادق، یه بارم شما گزارش شدید که امام صادق با اسم اعظم منصور دوانقی رو سوسک کرده باشه؟ ما همیشه دنبال بازی هستیم، حواسمون باشه. دین رو برای این کارا نذاشتن، دین رو برای آدم شدن گذاشتن، برای آدم شدن گذاشتن. اصلا خدا بخواد ما رو آدم کنه، راهش برنامه است، برنامهش دینه. اگه ما درست در مسیر دین حرکت کنیم، نتیجه آدم شدنمونه، نه نتیجه شدنه که خب حالا من دیگه الان بخوام برم کربلا دیگه نیاز نیست که بلیط بگیرم و تیار عرض بکنم میرم. یه تیار عرضم داشته باشم دیگه، اونجا پول و هتلم نمیدم دیگه، شب برمیرم خونم. مسخره بازیه دیگه. ولی کسی که اسم اعظمو داشته باشه اگر اون کارو بکنه ازش میگیرن. برادر خواهر اسم اعظم اسم نیست، اسم اعظم مقامه. من بخوام اسم اعظم خود راجع به اون بخوام صحبت بکنم، یه چکشکاری در ذهن شما نسبت به این مطلب بشه تا برسم به مهمترین بحث خداشناسی، بس توحید. توحید خیلی مهمه. خب این تا اینجا برای شروع خوب بود، بحثش آسان بود و ندانسته هامون رو دوره کردیم که چیا رو نمیدونیم. خب حالا اولین بحثی که راجع به اسماء الحسنا مطرح میشه این است که آیا اسماء و صفات الهی از منشأش چیه؟ از کجا پیدا شده؟ از کجا اومده؟ یک. چند تا هست؟ دو. این یکی از بحثای ساجب اسماء الحسنا. این که چند تا هست خب مکرر جواب شدید. خدا چند تا اسم داره؟ خداوند علی علا اسم و صفتش اون چی که مورد نظر ماست نامحدوده. دوتاش به ما رسیده، الله و رحمان به ما رسیده، ولی هم این نیست که خدا هم فقط الله و رحمان داشته باشه. و صفاتش هم هزار تا به ما رسیده. این معنا نیستش که خداوند هزار تا اسم دارد، فقط هزار تا اسم ایشان به ما رسیده است. تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. جلوه حضرت حق است، اما این در حد در واقع ظرفیت این بره. انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینقدر رو به ما گفتن، بیشتر از این رو به ما نگفتن. اما این به این معنا نیست خدا فقط همین مقدار رو داره، نه همین مقدار فقط نیست. پس تعدادشو گفتیم. از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ در علم کلام که میره یک سوال فنی میشه. ما سوال عامیشو گفتیم که اسما و صفات خدا از کجا آمده؟ اما فنیش این میشه، آیا اسما و صفات الهی توقیفی هستن؟ توقیفی هستن به این معنا که یعنی ما در مقام نامگذاری خدا اگر بخواهیم اسمی را استفاده بکنیم باید اون اسمی باشه که در منبع دینی ما آمده، یا در قرآن یا در روایات صحیحه، و خارج از اون ما نمیتونیم خدا را به اسمی بیاریم. این یعنی توقیفی. آوه اگر اسماء الحسنی توقیفی باشه یعنی همینان که هستن، همینان که توی جوشن کبیر هست، توی مثلا مجیر هست، توی دعایی که اسماء الهی توش وجود داره، اعمال ام داوود هست، اونا اسماء خدا توشه دیگه. ممکنه یه تفاوت‌هایی وجود داشته باشه. ظاهرا یادم میاد که سابقه بر این معانی یادم میاد که کسی از آقایون یک مقاله ای رو نوشته بود و استقصا کرده بود اهل فن، بود گفته بود که اسامی که موجوده غیر تکراری باشه، حالا چه اسم بسیط باشه چه اسم مرکب باشه، 1001ه. این رو شما داشته باش، 1001 اسم از خدا به ما رسیده. یه اسم دیگه هم میگن، حالا بگم اسامی که متواترن به ما رسیده باشه، ما یک سند روایی صحیح هم داریم که یکی از اسماء الحسنا واژه آهه. آه، خود آه رو امام صادق علیه السلام فهمیدن از اسماء صفات الهیه. حالا به علاوه این میشه 1000 چند تا؟ 2 تا. مشهور 1001 و غیر مشهور که نقلی میشه 1002 تا. ما اگر خدا رو بخوایم نام ببریم و بخوانیم در مناجاتمون، در دعامون، در ادعیه‌مون، در حوائجمون، در مکالماتمون، در محاوراتمون، فقط 1001 اسم بیشتر نمیتونیم بگیم دیگه، بیشتر از این ما نمیتونیم بگیم. یا اینکه نه، اسماء الحسنی توقیفی نیستن. در مقام پاسخ دو تا جواب وجود داره، یعنی دو نظریه وجود داره، نه دو تا جواب وجود داره. نظریه اول نظریه اکثر متکلمین اهل سنته و برخی از متکلمین شیعه، یعنی کمی از متکلمین شیعه ولی اکثر اهل سنت متکلمینشون نظریهشون است که اسماء الحسنی توقیفیه. ما به هیچ وجه حق نداریم که از عقل و مستفاده کنیم. مثلا عقل را در این زمینه مجالی برایش وجود نداره. عقل نمیتواند اسمی رو برای خداوند چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه، تأسیس بکنه، اصلا امکان نداره. ولی در مقابل این طایفه که اکثریت متکلمین شیعه هستن، اونا میگن نه، اسماء الحسنی توقیفی نیست، یعنی عقل را مجال وجود دارد که بتواند مستقلن در نامگذاری خدا ورود پیدا بکنه، منتها به شرطها و شروطها. دو تا شرط داره. شرط اول این است که اون اسمی رو که عقل داره برای خدا به کار میبرد، یعنی در واقع داره تأسیسش بکنه، ابداعش بکنه، دلالت بر معنای کمال بکنه، یعنی یک معنای کمالی داشته باشد. شرط دوم این است که اون اسمی رو که به کار میبرن متضمن معنای نقص و عیب نباشد. این دوتا شرط باید باشه. با احتساب این دوتا شرط شما وقتی منابع دینی ما رو میگردید، وقتی مثلا کتاب قرآن رو بررسی میکنید و مثلا فرض فهمید روایات رو بررسی میکنید، هرگز این اسم رو پیدا نمیکنید. ولی ما میتونیم این اسم رو خدا اطلاق بکنیم، واجب الوجود بذات. چون واجب الوجود بذات هم خود خود خداست، هم کمال است هم عیب نداره، هیچ محدودیتی هم نداره، نقصی هم درش نداره. علت العلل، علت اولا، این هم یکی از جزوی نه پیغمبر به کار برده، نه امیرالمومنین نه در قرآن، ولی ما میتونیم به خدا بگیم علت العلل. چرا؟ چون دارای دو خصوصیت هست. علت العلل حقیقتی است که قائم به ذاته، قائم به ذات اون حقیقتی است که وجود رو از ناحیه خودش داره. ببینید همه کمال است و متضمن معنای نقص نیست. اما اگر یکی از این دو خصوصیت نباشد ولو از قرآن باشه، ما نمیتونیم استناد بکنیم. در سوره مبارکه واقع آیات 63 و 64 افرایتم ما تحرسون، بنگرید اون بذری رو که میکارید، به کشاورزاده میگه اون بذری رو که داری میکارید اونو بنگر، حواست باشه، دقت بکن، نه اینکه با چشت ببینه، یه تفکر کن اونو که داری میکاری، تفکر کن. خب حالا کاشتیش، باریک الله، اعنتم زارعون ام نحن الزارعون؟ شما رویاننده هستید یا ما رویاننده هستیم؟ چرا داره به این حرف بزنه؟ چون کشاورزا خوب میفهمن بعض رو که میکارن یه سال در نمیاد، اونا خوبی معنا رو فهمن. مثلا خدا میگه شما که کارتون کردید، که شما که زمین رو شخم زدید، شما که همه چیز رو مهیا کردید، بذرتون هم کاشتید. حالا یه چیزی هم استطرادی بگم که حالا باقی هم نموند اب نداره، ولی این که دیدید که حالا من البته در دو سال پیش در ایام نوروز توی بحث یاد خدا اینو مطرح کردم، یه چیزی ما ایرانی ها داریم که ته نداره به نام سفره هفت سین. اصلش غلطه، ولی خب از اون غلطهاییست که هیچ کسی جرأت نداره در مقابلش بیسته، ولی ما میستیم، با منطق هم میستیم. یکی از اتفاقات غلطی که اینجا میفته اون سبزهیست که سر چی میذارن؟ سر سفره میذارن. شما اگه یه حساب سرانگشتی کرده باشی سالیانه 7 تن در واقع گندم میریزی، گره بزنی که حاجتو بگیری یا نگیری، میریزی دور. بعد میگی چرا کشور ما گندم و پاکستان وارد میکنه؟ خب چرا وارد نکنه؟ چرا وارد نکنه؟ شما سر یه شوخی برای یه روز چقدر حبوبات و پنشن اینا رو میریزی دور؟ هیچ منشأی هم نداره، هیچ منشأ اوغلایی نداره. من تهش رفتم، ایران شناسی رو کسی بهترم من نخونده، من تمام کتابایی که مربوط به آداب ایرانی هست خوندم. حالا یک کجاست بابا؟ کشاورزان، بدبختان، بیچاران، شخصیت های محترم اینا، برای که بدونن امسال بهار چی باید بکارن، 7 تا سینی تو خونهشون بذرهای مختلف بگاشتن، هر کدوم میگره بگردن امسال این بهتره، امسال همه گندم میکاریم، همه گندم میکاریم. چرا؟ چون گندم خونه حاج محمد آقا رشد کرده، سال بعد جو میکاریم. چرا؟ چون جو رشد کرده. سال بعد عدس میکاریم. چرا؟ چون عدس رشد کرده. بابا یه سینی تو خونه یکی از بزرگترهای کشاورز این اتفاق میفته؟ یا ادب روستاییه، اونم در روستاهایی که زراعت وجود دارد نه باغبانی. حالا بزن هرچی شد شد. خب خدا به خاطر که این بنده خدا این کار نکنه، آه شما که کاشتید دیدی در نیمه، حالا به من جواب بده، اعنتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ شمایید یا مایی؟ حالا یکی میگه خب خدا اینجا گفته زارع، پس منم میگم از فردا یا زارع او یا زارع او یا زارع. اسم خداست دیگه، از کجا میگه؟ قرآن گفته ام نحن الزارعون. ما میگه ایده نمیشه به خدا استناد. چرا؟ چون درسته که بخش کمال رو داره، اما متضمن معنای چیه؟ نقصه. چرا؟ چون ما در محاوراتمون زارع رو به عنوان شغل برای انسان میدانیم، هم شغل محدودیت است و هم انسان کل نقص است. رو معنایی که در یه چنین موجود ناقصی هست رو بخوایم برای کی اطلاق بکنیم؟ برای خدا اطلاق بکنیم. قوی نمیشه، اصلا امکان نداره. توجه فرمودیم. بنابراین آیان میفرمان به اینکه قول حق همینه. ببینید اسماء الحسنا توقیفی نیست. ما میتونیم برای خداوند اسماء و صفاتی رو ابداع بکنیم، اما با رعایت چیا؟ دو حقیقت. یک، دلالت بر کمال بکند، کمال مطلق بکند. دو، متضمن معنای نقص نباشه. نتیجه یعنی که شما بی خودی به دنبال اسمی نیاد، چون ذهن ما به این اسامی نمیرسد. حالا یه واجب الوجود بذات گفتن، اون معناش بوده اینا یه اصطلاح درست کردن. اینم برای اهلش عرض کردم. خب حالا اونایی که میگن اسماء الحسنا توقیفیه، دو نوع دلیل دارن. خسته شدید؟ من دلیل اول رو بگم. اگه خسته نشدید که اصلا کلش رو تموم کنم. یه سکوت علامت رضاست. اونایی که در واقع میگن اسماء الحسنا توقیفیه، دو نوع دلیل دارن. یک دلیل به قرآن استناد میکنن، یک دلیل هم به برخی از روایات استناد میکنن. حالا اگر عمری باشد و حضرت حق اراده کرده باشد، در جلسه بعد بررسی خواهم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.